بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که خمس به هفت چیز تعلق میگیره که دوتاش بیشتر محل ابتلاء، مال حلال مخلوط به حرام که توضیح دادیم یعنی چه، و دوم ارباح مکاسبه. پنج مورد دیگه که شمردیم محل ابتلاء عموم افراد نیست. البته درباره مال حلال مخلوط به حرام یه وقتی من یه بحثای دیگری رو طرح میکنم، اگه الان بگم یه خورده ممکنه فرضهای مختلفش در ذهن عزیزان از یه همدیگه تفکیک به درستی نشه، لذا من فاصله میدم. انشالله اگه عمری و وقتی فرصتی بود بعدها عرض میکنم. اما خمس ارباح مکاسب، در مورد ارباح مکاسب یعنی درآمدهایی که انسان داره، در این مورد در شیعه اختلاف نیست که این خمس واجبه. اینجا یکی دو تا بحث اعتقادی من بکنم. خمس از روایاتش برمیاد که در عین اینکه واجبه و حتی از امام علیه السلام پرسید که سبکترین چیزی که مردم به خاطر او جهنمی میشن چیه؟ سبک میشونن میگن مهم نیست، ولی به خاطر همون چیز جهنمی میشن چیه؟ حضرت فرمود اکل و مال الیتیم و نحن الیتیم، این که مال یتیم رو بخورن. منتها یتیمی که در اینجا دارم میگم ماییم، ما خاندانیم، چون اهل بیت علیه السلام خودشون رو یتیم پیغمبر میدونستن. البته ایتام دیگه هم کسی مالشون رو بخوره حرام بزرگ مرتکب شده، اما مردم مال یتیمای دیگر رو بخورن خیلی مهم میدونن. میگن یارو مثلا به ارث رسیده بود مال به مثلا این بچه یتیما، طرف اومد این مال برداشت خورد، خیلی بد میدونن. اما ای کسی مال امام زمان علیه السلام بخوره، همه با امام زمان رفیقن الحمدلله، توجه کردی؟ اصلا مهم نمیدونم، ولی ارادتشون و عزت انقدر زیاده که این مسئله رو مهم نمیدونن. حضرت فرمود نه اون یتیمای دیگر رو من میگم، اون که مردم خیلی بزرگ میدونن، این که مال ما یتیما رو میخورن، ما یتیمای پیغمبری میخورن. و تو بعضی روایات داره که سخت‌ترین موقفی که تو قیامت وجود داره اونجایی که یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی، اونجایی از همه سخت‌تر می‌گذره که صاحب خمس که اهل بیت علیهم السلام باشن. اینا قیامت از جایشون بلند میشن میگن خدای خمس ما چی شد؟ اینایی که خوردن نپرداختن چی شد؟ که تو روایت داریم از همه جا سختتر میگذرد بر افرادی که این چنینن. توجه میکنیم با وجود اینکه این تأکید برش هست، اما یه تفاوت میکنه با زکات فطره و زکات مربوط به نه چیزی که شما میدونید، یعنی گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر، با اونا فرق میکنه. فرقش در چیه؟ من اینی که میخوام عرض کنم، چون میدونم بعضی از اهل فضل تو مجلس هستن و بعضی حرفا رو شنیدن، دارم پاسخ اون حرفا رو میگم واسه شون. فرق خمس و زکات اینه، پیغمبر خدا مکلف بودن زکات رو بگیرن و هیچ جای تخفیف هم نداشت برای اون افراد، باید میدادن افراد. توجه میکنید؟ اونا موظف به دادن بودند و پیغمبرم موظف به گرفتن بود و حق نداشت پیغمبر که تخفیف بده نگیره. اما خمس اینجوری نیست. خمس در این اینکه پرداختنش بر مردم واجبه، اما از صفر تا صدش در اختیار امام معصوم و پیغمبره. اگه بخواد نگیره مجازه که نگیره، حتی ممکنه بگیره دو مرتبه به طرف پس بده. توجه میکنه، ممکنه این کارو بکنه. در زکات نمیتونه پیغمبر بگیره و به خود طرف بده، باید بگیره در مصارف خودش خرج بکنه که مصارفش هم مصارف معلومیه، تو قرآن آمده. توجه کن، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها تا به آخر. اما در مورد خمس پیغمبر خدا میتوانست بگیره، مردم هم باید میدادن، منتها پیغمبر اگر طلب نمیکرد از مردم واجب نبود بدن. توجه میکنیم، روی یک مصالحی شخص پیغمبر خاتم و امیرالمؤمنین و امام مجتبی و سید الشهدا از مردم خمس ارباح مکاسب و طلب نکردن. مطالبه خمس از زمان امام صادق علیه السلام شروع شده. توجه میکنی؟ زمان امام هفتم علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه نمایندگان رو قرار داد، وکلای رو قرار داد تا اینا خمس مردم رو بگیرن و به حضرت برسونن. امام رضا علیه السلام هم داشتن، زمان امام جواد هم بودن. سال آخر عمر امام جواد علیه السلام سالی بود که اوضاع اقتصادی مردم به هم خورده بود. امام جواد علیه السلام نامه نوشتن به بعضی از شیعیانشون که امسال ما از شیعیانمون خمس نمیخوایم، از صاحبان این حرفه ها ما میخوایم، اونم یک دوازدهم میخوایم. تصریح هم کردن که این مال امسال، ربطی به سالهای دیگه نداره. عنایت کردیم. پس خمس در عین اینکه باید داده بشه، ولی مشروط است به اینکه امام طلب کند. در زکات اینجوری نیست، شما باید بریم بدی زکاتت رو. وقتی هم دادی امام معصوم نمیتونه تعارف کنه، نمیتونه ببخشه، نمیتونه نصف بگیره، ثلث بگیره، یه دوازدهم بگیره. نه، 40 تا گوسفند داری شما، یکیشو باید بدی. هیچ جای عقب و جلو هم نداره. توجه کنی، 60 تا شد باید دو تا بدی. 20 مثقال طلا داری شما، باید یک چهلومشو بدی، نیم مثقال باید بدی. 200 مثقال درهم شما داری، باید شما 20 مثقال نقره بدی. نصاب هایی که بحث هایی که تو بحث زکات هست، امام نه کم میتونه بگیره نه زیاد، و وقتی هم گیره باید تو مصارفش خرج کنه. ولی در مورد خمس، اصل این پول مال مقام امامت و مال مقام رسالت پیغمبره و امامه. میتونه بگیره، میتونه هیچ کدومشو نگیره، هیچیشو. میتونه از شما بگیره، از من نگیره. از شما نصف اون مقدار رو بگیره، از من تمامش رو بگیره. توجه میفرمایید، خمس مال اون بزرگواره. لذا این شبهه که بعضی قیافه علمی به خودشون گرفتن، گفتن اگر این خمس واجب بوده چرا پیغمبر نگرفته، چرا امیرالمومنین نگرفته، چرا نگرفته، 4-5 داره باید بیشتر از امام صادق نداریم، پس معلوم میشه این دروغه. خمس ارباح مکاسب دروغه، مال بیسوادی شونه اگر مغرض نباشن. خمس اصلا از روایات برمیاد که خمس مال امام علیه السلامه، مثل ملک شخصی میتونه عمل کنه. بنده ها بله الان از این بزرگوار طلب دارم. چقدر طلب دارم؟ فرض کن 5 میلیون طلب دارم. میتونم طلبمو کلن چیه؟ ببخشم. بگم آقا حلال کردم شما رو. مال منه دیگه. میتونم ببخشم. میتونم بگم آقا من 2 میلیونشو بخشیدم. 3 میلیون دیگه‌شو بده. میتونید شما وقتی که آوردید من کلشو به شما چیه؟ برگردونم. تمامش در اختیار منه. خمس مالم اینجوریه، ولی زکات اینطوری نیست. پیغمبر و امام موظف بودن که زکاتو بگیرن، جایی خاصی خرج بکنن. اینه که روایات مربوطه به خمس از زمان امام صادق علیه السلام، از قبلش اوضاع اقتصادی به خصوص شیعیان خیلی بد بوده. عنایت کردین؟ اوضاع خیلی بد بوده و شرایط اجتماعی هم خیلی شرایط ناجوری از جهت تقیه بوده. افراد متهم می شدن به تشیع زمان عبدالملک مروان، متهم می شدن. همچین اثبات هم لازم نبوده بشه، همین که احتمال می دادن که طرف شیعه است او رو از بین می بردن. حالا اگه مردم بیان خمساشون هم بخوان بدن به امام معصوم، تو اینجا بیشتر نشون میشن و بیشتر معلوم میشن. ائمه علیهم السلام این کار نکردن که مشخص نشن اینها، نمیگرفتن. هم اوضاع اقتصادی مردم بد بوده و هم اوضاع اجتماعی یه جوری بوده که جان شیعیان در خطر بوده. مال هم مال شخص امامه، امام میگیره پس میده، نمیخواد اصلا. کسی به امام هشتم علیه السلام نامه نوشت که من خمسمو به شما دادم، شما به من برگردوندین. آیا اینی که برگردوندید به من مجددا من خمسشو بدم؟ امام علیه السلام در جواب مرقوم فرمودن لا خمس فی ما صرح الیک صاحب الخمس. اونی که خود صاحب خمس تو برمیگردونه که توش خمس نیست. توجه کردی؟ تو همون زمان امام هشتم علیه السلام یه عده بودن، مال هم سرزمین خودمون هم بودن، تو روایت دارن اهل فارس بودن، ولی حالا یا احتمالا مال طرفای شیراز اینجا بودن یا نه مال این منطقه اینجا بودن. و هر صورت ما فکر اقتصادمون از زمان از اجداد و نیاکانمون کار میکرده، مال الان نیست. به امام هشتم علیه السلام نامه نوشتن، خیلی هم اظهار ارادت کردن که ما خیلی به شما ارادت داریم، اگه میشه ما رو معاف کنید از خمس. امام هشتم علیه السلام در نامه جواب نوشتن خیلی جای تعجبه که بعضیا در زبان کم نمیذارن در اظهار محبت به ما، ولی زمانی که میرسه به اون جایی که خدا اون حقی که برای ما تو مالشون قرار داده میخوان بدن، تو اون جای هی بنا دارن تفره برن. این خیلی جای تعجب داره. عنایت کردی؟ پس خمس این چنینه. یه جاهای امام علیه السلام میتونه نگیره، یه زمانهای نگیره، از بعضی از افراد نگیره. پس شایع نبودن گرفتن خمس در زمان امیرالمؤمنین و پیغمبر خدا دلیل بر این نیست که خمس ارباع مکاسب وجود نداره. دلیل بر چیه؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که پیغمبر و امام میتونستن خمس بگیرن، مال خودشون بوده، مال خودشون بوده، میخواستن میگرفتن، نمیخواستن هم نمیگرفتن. تو بعضی موارد گرفتن، در اکثر موارد هم نگرفتن. پس از اینجا نمیشه کسی به یک خمس رو بعدن در آوردن و جزء احکام دین پیغمبر نیست. خوب سعی کردم مشروع این شبهه رو پاسخ بدم. اگه باز کسی سوالی داره بعد بیاد مراجعه کن. یه شبهه یا دیگه هم هست که یه بار دیگه تو مسجد طرح کردم، جوابشو دادم، اونو الان طرح نمی کنم چون دیگه طولانی میشه، یه شب دیگری عرض میکنم. اما خمس ملک امام معصومه، او زمانی که حاضرم هست کل خمس باید به او داد. در زمان غیبت اون حضرت به دلیل روایاتی که ما داریم این خمس باید به دو قسمت تقسیم بشه، نصفش به نام سهم سادات، نصفش هم به نام سهم امام علیه السلامه، که حالا مصارف هر کدام چیه چجوری انشالله باشه یه وقت دیگری که انشالله به مرور عرض خواهیم کرد. یه صلوات محبت بفرماییم. و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، تو سوره جن. اگر اینها استقامت ورزیده بودند بر طریقه، على الطريقه، اگر بر طریقه استقامت می‌ورزیدند ما آنان را آب گوارای زیادی می نوشانیدیم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ استقامت بر طریق ببرزن یعنی چی؟ اینجا روایات ما بیان میکنه که مراد از این طریقه یعنی طریقه ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت طاهرینشون، یعنی همون اسلام حقیقی، بر همون اسلام حقیقی. اگه بر او استقامت بورزن، نتیجه استقامت ورزیدن اینه، لأسقیناهم ماء غدقا، ما به اونها آب گوارای زیاد می نوشیم، نه یکی دو قطره، آب فراوانی که گوارا هم هست می نوشانیم. این آیه همونطور که اگر تأمل کنید درش ازش فهمیده میشه اینه که نتیجه این که انسان آنچه که پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام میخوان پای او وایسه، استقامت کنه، نه امروز اینجور فردا جور دیگه، الان به این صورت لحظه دیگر به نحوه دیگری، نه، بلکه استقامت اگر ببرزن. اگر این چنین باشن، لأسقیناهم ماء غدقا، ما به اونا آب می نوشانیم. آب یک کلمه که ماء، کلمه ماء، کلمه ایست که در عوالم مختلف به حقایق مختلف گفته میشه. شما اگر رؤیای صادقه ببینید، بشاید رؤیای صادقه باشه، نه از این خوابایی که من میبینم از قاس احلامه، همه چی توش هست، ولی اگه آشرشته خورده باشم خواب میبینم از آسمون ریسمونای سفید همینجوری افتاده، منم اینا رو گرفتم دارم میرم بالا، این بعد فکر میکنم دارم به درجات بالا میرسم، نه بابا، این همون رشته های تو آشرشته هست که حتی از بلغت الحلقوم خوردم، الان اینجوری در من ظاهر شد. یک کسی اومد پیش پدر علامه مجلسی گفت که من یه خوابی دیدم و اون خواب اینه که دیدم که عرض به حضورتون یه گله‌ای مثل که بزهای سیاهی هستن، مارای سفید دور اینا میپیچن. این تعبیرش چیه؟ ایشون فرموده بود که تعبیرش اینه که قبل، حالا بزرگتر این مجلس میفهمه من چی میگم، شاید این جوان ها متوجه نشن، فرموده بود که تعبیرش اینه که اشکنه خوردی با رب انار. خاطرتون هست؟ تو اشکنه رب انار که بزنی، هم که بزنی، همین جوری میشه، یعنی سفیدی دور سیاهی، سیاهی دور سفیدی داره. اینجوری نبوده، گفته چرا؟ گفته تعبیرش همینه، یعنی از قاس احلامه، اشاره به چیز خاصی نداره. اگر رؤیای صادق انسان ببینه، که حالا گیر کی میاد حالا بحث دیگری است، اگر در رؤیای صادق ببینید به شما آب دادند، علم حقیقی نصیبتون میشه. آخه ما این علمایی که میخونیم بعضیاش رو حدسیات دیگه، چاره‌ای هم نداریم، بالاخره پزشکان محترم که الان در خدمتشون الان در مجلس هستیم، اینا روی تجربیاتی بالاخره علم پزشکی تنظیم شده، هنوزم دارن تحقیقات میکنن. خیلی وقتا هم خودشون هم اونایی که تحقیقات بیشتری میکنن دقیقا نمیدونن تو کجا میرن. بالاخره خیلی چیزا آخرش متوجه نمیشن، ولی علم حقیقی اونجایی که کاملا روشن میشه، شخص انگار از اون بالا داره تماشا میکنه، مسلط میشه. اون علم تو اون ما به اون علمم گفته میشه، توجه کردی؟ ما به اون علمم گفته میشه. خب لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، در روایت داریم اگر افراد استقامت بر طریقه ولایت اهل بیت علیهم السلام داشته باشند، یعنی اعتقادات و عمل رو هیچ لحظه‌ای بر غیر اون مسیر قرار ندن، فرمود لَأَفَدْنَاهُمْ عِلْمًا كَثِيرًا يَتَعَلَّمُونَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، نتیجه اون استقامت این خواهد شد که بهشون علمی منتها از ناحیه ائمه میاد، اون علم بهشون داده میشه، یه علم خیلی صاف و علم زیادم میاد، نتیجهش این میشه. علم حقیقی نصیب شخص میشه. ما یه راه کسب علم عادی داریم، یه راهی هم داریم یه جا دیگه میاد. مثلا ما داریم اگر 40 روز کسی تمام حرکات و سکنات و قیام و قعود و سکوت و کلام و خوراک و خواب و نشست و برخاست و رفت و آمد و حتی افکارش و نگاهش و تمامش رو برای خاطر خدا بکنه، من اخلص لله 40 صباحا اجر الله ینابی الحکمت من قلبی علی لسانه، بعد از این 40 روز نتیجهش این میشه که خدا چشمه های حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکنه. من دیده بودم از این نوع، یه بعضی پیرمردا رو دیده بودم سواد خوندن نوشتن هم مثل که نداشتن، اما یه حرفایی میزدن که این حرفا اصلا آدم میدید چقدر پر ارزشه. از اینجا را افتاده اون وده بود اینجا. نتیجه استقامت در عمل این خواهد شد که علم حقیقی از ناحیه معصومین علیهم السلام به شخص داده میشه، و این غیر از علوم عادیه، توجه میکنید؟ غیر از این علوم. هنوزم این قاعده هست، افراد سراغش نمیرن، خدا قاعده رو چیه به هم نزده. از همین الان هم کسی تصمیم بگیره جریان همینه، و الّذی استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا. وقتی خیلی آدم درستی باشی حتی در برخورد با آدما خیلی وقتا میفهمی، یه جوری میفهمی که این آدم خیلی تو راه خدا نیست، میفهمی، توجه کردی؟ زیاد دوروبر بعضی از آدم ها رو قلم بگیری خیلی هم راجع به اونا توضیح نمیدی. میشه اینجوری ها شد به شرطی که ما این استقامت رو از دست ندیم، و ان لو استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ما ان غدقا. این یه نکته، بذارید گرچه عرضم شب طول کشید، یه تیکه دیگه هم راجع به این آیاتی که تلاوت کردیم بگیم که حیف ازش بگذاریم، و او اینه: یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای پیغمبر ما که تو به خودت پیچیده ای گلیم رو بسته ای، قم اللیل الا قلیلا، شب برخیز و به عبادت خدا مشغول شو مگه یه بخش کمی، نصفه او اون قسمنه قلیلا، نصف شب و دست کم پاشو، یا یک کمی هم از او کم کن. ما سبک زندگیامون یه جوریه که انس با خدا متاسفانه توش نیست. وقتی هم که میخوایم انس بگیریم شعر حافظ میخون، شعر مولوی میخون، میریم توی وادیا، یه خورده همچین کلمون گرم میشه، فکر میکنیم با خدا خیلی مانوس شدیم. ولی در حالی که اینجوری نیست، انس با خدا شب پیدا میشه. توجه کردین؟ تو روایات داریم کذب من زعم انه یحبنی، دروغ میگه اون کسی که میگه من خدا رو دوست داره، در حالی که شب تا به صبح میخوابه. دروغ میگه این آدم. شب یه زمانیست برای انس با خدا. ما زندگی همون اشتباس، این نعمت برق شده بلای جون ما. 80 سال پیش برق نبوده، ولی با چند تا شم، شما اگه یه پزشکی کمی نزدیکی مسجد هم از مطب بشه، گفته بود شما یه شب خونتون چراغ روشن نکنین، سر شب چند تا شم روشن کنین، ساعت 10 میبینه خوابتون میگیره. الان ساعت 10 هیچ کدوم ما خوابون نمیاد. بله 12 و خورده خونه ما زنگ میزنن انگار که 11 صبح. حتی دیگه حاج آب ببخشید هم نداره دیگه. قبلنا میگفتم حاج آب ببخشید بعد وقت زنگ زدیم، حالا دیگه همجور زنگ میزنن. اصلا شب و روز قاطی پاتی شد. بعد صبح میبینی مردم همینجوری چهره ها خوابالون. اگر اهل مترو بشین تو مترو صبح، خیلی جالبه، هر کی نشسته رو صندلی بله خوابه، هر کی نشسته رو صندلی. اونایی هم که وایسادن بعضی ها مواظبن که نیفتن. چیه؟ شب دیر میخواد. بعد دیگه اصلا اون مناجات شبانگاهی با خدا از بین رفته. ما دیگه این بی احتیاطی هم بکنیم، دیالو که داریم میکنیم این بی احتیاطی هم بکنیم، بگیم تو روایات ما از فقها هم بهش فتوا میدن آدم خوب از 7 سالگی بچه‌هاش واسه نماز شب بیدار کنه که نماز شب بخون. بله هیچ کدوم از ما از این کارا. و اگه نخوند این بچه اون ساعت هم نخوند، مستحبه که بعد بهش تشویقش کنیم که قضاشو بخونه. از 7 سالگی بچه با خدا و با نماز و نماز شب انس بگیره. خب نمی کنیم، نتیجه چیه؟ به همه چیز علاقمندیم، اگرم نماز بخونیم نمازمون یه جوری بار به دوش ما، نه اینکه ان الله جعل قرة عینی فی الصلاة بشه. چرا؟ چون مزه نماز و نماز شب و انس با خدا زیر زبونمون نرفته. چون نرفته لذا چیزای دیگه‌ای مزه کرده به ما. قم اللیل الا قلیلا، انشاءالله فردا شب میخونیم، خدا میگه ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خدا میدونه که پیغمبر ما تو 2/3 شب نصفشو یه سومشو پا میشی عبادت میکنی، یه عده‌ای هم طائفه من الذین معک، یه عده‌ای هم با تو این کارو میکنه. توجه کردید؟ یه جا تو قرآن خدا این تعبیر رو داره، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. نمیدونن، هیچ کس نمیدونه که خدا چه چشم روشنی آماده کرده. این بیان فقط مال کیاست؟ مال اونایی که تتجافا جنوبهم عن المواجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، خودشون از تو رخت خوابا میکنن شبها، خدا رو خوفن و طمعن میخوانند و تضرع میکنند. اینا از زندگی های ما متاسفانه حذف شده، لذا خیلی از مسائل معنوی اساساً در کام ما ذوق نمیشه، ما اصلا نمیچشیم او رو، و این یکی از بزرگترین خسارت هایی است که داریم میکنیم و متاسفانه این خسارت رو داریم به نسل بعدیمون هم یه جوری منتقل میکنیم. پروردگارا تو رو به آبروی قرآن سوگند میدهیم، اولا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود شریف اون بزرگوار را از هر خطری و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا قلب نازنینش را با بشارت ظهورش شاد و مسرور بگردان. پروردگارا با نابودی دشمنانش و نابودی دشمنان شیعیانش اون بزرگوار رو خوشحال بگردان. پروردگارا این یک مشیعه که در اطراف عالم در دست این اشرار گرفتارند و آبروی امام زمان اسباب خلاصی و رهایی اونها را هرچه زودتر فراهم بفرما. پروردگارا شر این یهودیان عنود را به خودشون بازگردان. پروردگارا این یک مش مسلمان را از شر این یهودیان خلاصی مرحمت بفرما. پروردگارا توفیق انس با خودت را به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق نماز شب با توجه به همه ما مرحمت بفرما. توفیق ترک معصیت انجام طاعت به همه ما مرحمت بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز، هر که در این مسجد تو را عبادت کرده از تو الان سر به تیره تو را گذاشته است، همه اونها را از سایه ببخش و بیامرز. پروردگارا زمانی هم که ما به اونها ملحق می شویم اون زمان هم به ما ترحم بفرما. بیماران مورد نظر، به خصوص بعضی از بزرگوارانی که سفارش کردن قبل از نماز، خدایا همه اون بیماران به خصوص این بیماران رو شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا قرض مقروضین ادا بگردان، آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آل رحم الله من قرأ الفاتحه.